حق نداری یه اعتراض بکنی، حق نداری نظر بدی. سیاسی شده، اینو باز درمان کرد. یعنی این سیاست بایستی برگرده سر جای خودش، عقب نشینی کنه تا این شهر بتونه زندگی کنه.
بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار.
انتخابات ریاست جمهوری سال 96، حسن روحانی بار دیگر در مناظره انتخاباتی نام شجریان را به میان آورد و محمد باقر قالیباف یکی از رقبای انتخاباتیش به شدت به او انتقاد کرد.
ما یک هنرمند داریم، از اینکه دعای ماه رمضونش رو پخش بکنیم ابا میکنیم. یه ربنایی که مردم علاقمندن ما پخش نمیکنیم. اون وقت چطور میخواییم دنبال تعالیم آموزش و پرورش و آموزش عالی باشیم؟
اگر اینجا نام میبریم ابزاری از یک شخصیتمون در حوزه موسیقی، خب این خوب نیست. ما بگیم برای موسیقی چه کردیم؟
برخی از منتقدان اصولگرای حسن روحانی هم میگفتند اینکه او بعد از 4 سال ریاست جمهوری به تعبیر آنان دوباره آویزان شجریان شده، نشان میدهد که چقدر دستش پر است. انتقاد حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 96 درباره ربنای شجریان به خاطر این بود که تلاش برخی از مقام‌های دولت او برای پخش ربنای شجریان از رادیو و تلویزیون به در بسته خورده بود. مرتضی میرباقری معاون وقت سیما درباره پخش ربنا گفته بود: من ایست که خود شجریان گذاشته و اگر او از مواضعش بعد از انتخابات 88 عدور کرده، مشکلی برای پخش ربنا وجود ندارد. چندی بعد شجریان در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفت: ربنا متعلق به من نیست، متعلق به مردم است، جزء زندگی و عواطف مردم است و هیچ کس حق ندارد آن را از مردم بگیرد. حالا اگر اقتضای سیاست است که صدای من را به هیچ صورتی پخش نکنند، خودشان می دانند، ولی دروغ نگویند که ربنا را من نگذاشتم پخش کنند. شجریان در گفتگو با شبکه یورونیوز هم گفت: برای پخش ربنا لجبازی می کنند.
فقط من ربنا رو بهشون اجازه دادم که ربنا رو برای مردم خونده بودن. امسال یکی دو ساله رو لجبازی به من ربنا رو پخش نمیکنم. خب نکن. با خودتون دست به میزنی. چون ربنا برای مردم بوده و مردم هم دوست دارن و خودشون دارن و گوش میکنن. ولی خب فعلا اینطوریه، به این شکلی که چون من همراه نیستم با سیاست و با حکومت و با این چیزها، اینی که خب خیلی دوست ندارن که من در صحنه باشم.
مناجات و ربنایی که سالها پای ثابت سفره روزداران ماه رمضان بود، حالا کاملا سیاسی شده بود، چون خواننده آن مواضع سیاسی شفاف و انتقادی داشت و در مصاحبه با رسانه‌ها آن را پنهان نمی‌کرد. تا جایی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد 96 در یک سخنرانی نامنگاری درباره ربنا را تعبیر به اختلال در دستگاه مرکزی فرهنگی کشور دانست و از جوانان حامی خود خواست آتش به اختیار عمل کنند.
گاهی اوقات انسان احساس میکنه دستگاه های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و اینها دچار اختلالن، دچار تعطیلن. مثلا فرض کنید که فلان آهنگ در قبل از افطار پخش بشه یا نشه، این میشه مسئله اصلی. نامنگاری میکنن، این پیداست اون دستگاه اختلال پیدا کرده. مسئله اصلی رو از مسئله فرعی تشخیص نمیده، یه مسئله اصلا بی اعتبار، بی اهمیت فرعی رو به عنوان مسئله اصلی درشت میکنن. وقتی اینجوری دستگاه های مرکزی اختلال دارن، اون وقت اینجا جای همون آتش به اختیاریست که از کردن.
این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی اگرچه پایانی بر مجادلات بخشی از مقام‌های درون حاکمیت بود که هر کدام با اهداف اجتماعی سیاسی خاصی له یا علیه ربنای شجریان سخن می‌گفتند، اما چراغ سبزی برای آتش به اختیارها بود تا گام‌های بعدی را در امنیت قضایی بردارند. همچنان که سالها بعد وقتی شورای شهر تهران اسم خیابانی را به نام محمد رضا شجریان کرد، گروهی در امنیت کامل تابلو خیابان را پایین کشیدند.
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست.
در همین فضای سیاسی بود که بعد از 9 سال از طرح شکایت محمد رضا شجریان علیه صدا و سیما به اتهام پخش غیرقانونی آثارش، محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری به صدای آمریکا گفت در جریان دادگاه او را تهدید به بازداشت و زندان کردند.
با حضور در دادگاه و معاون سابق صدا سیما که به عنوان متهم پرونده معرفی شده بود و وکیل صدا سیما و یکی از مدیران کل اون سازمان، جلسه قبل از اینکه شروع بشه دادگاه صحبت‌هایی رو مطرح کرد که من تونستم با شم می‌خورم به هر حال پی ببرم. ظاهراً دادگاه قصد صدور حکم بر محکومیت این سازمان رو به اتهام ارتکاب جرمی که 6 ماه تا 2 سال حبس داره نداره. این موضوع با گذشتن مدت کوتاهی تقویت شد و پررنگ شد که دادگاه واقعا به نحوی احتمالاً تفسیر قضاییش اینه که نظریات دادگاه‌های قبلی و یا قاضی قبلی همون دادگاه را نمیخواد بپذیره و به هر حال نمیذاره، اجازه نمیده که من به راحتی دفاع بکنم. در نتیجه یک مقداری استکاکی ایجاد شد، به طوری که 3 بار من در جریان این دادگاه تهدید به بازداشت و فرستادنم به زندان شدم، اما به هر حال اونچه که وظیفم بود به عمل آوردم. به این دلیل و این موضع قضایی که آقای رئیس دادگاه داشت، تصورم اینه که نمیتونیم امیدی به صدور حکم داشته باشیم به نفع استاد.
دیدگاه‌های سیاسی و انتقاد رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی از شجریان بر روی پرونده قضایی او علیه صدا و سیما و روزنامه کیهان سایه سنگینی انداخت و دادگاه در صدور رأی جانب صدا و سیما را گرفت. به فاصله کوتاهی محمد حسین آقاسی وکیل شجریان در شهریور 97 به رادیو فردا گفت دادگاه شکایت شجریان علیه صدا و سیما را رد کرده و گفته انتشار این آثار در رسانه ملی موجب شهرت شجریان شده است.
متاسفانه دادگاه همونطور که پیشبینی کرده بودم حکم به براءت متهمین پرونده ما داده. تحیر و واقعا میتونم بگم که از نظر من یک استدلال و توجیه بسیار بسیار حیرت انگیز است.
این پرونده در نهایت بعد از 11 سال از شکایت شجریان به نتیجه رسید و دادگاه اعلام کرد شجریان می تواند از سازمان صدا و سیما مطالبه خسارت کند. تمام تخریب‌ها، تهدیدها و محرومیت‌ها هزینه‌ای بود که شجریان داشت در رفتار، کردار و گفتارش به نفع مردم انجام می‌داد. شجریان به شبکه یورونیوز گفته بود جامعه آگاه است و شما نمی‌توانید ریاکاری کنید.
موسیقی باعث آشنایی هست، اما تنها اساس و علت نیست. خب هم با موسیقی آدم میتونه با مردم ارتباط برقرار کنه، مردم بشناسنش، بعد رفتار و گفتار و کردارش هم در اینجا میاد پشت سرش. شما نمونهش هم دیدیم، یکی از هنرمندان ما که سالها صدای خوبی داشت و خیلی خوب میخوند و شهرت داشت و اینا، یه اشتباه اجتماعی کرد. ما
اونم بر اساس من فهم کنم که سادگی و ندانم کارش بود، یه دفعه مردم کنارش گذاشته. این پس موسیقی نیست، این رفتاره، این کرداره، این گفتاره. اینه که در رفتار و کردار و گفتارشون هنرمندان باید خیلی دقت کنن که حواسشون جمع بشه. جامعه آگاه، وجدان جامعه بیداره، جامعه مور از ماست میکشه. کوچکترین اشتباهی شما زیر پروژکتور جامعه وجود دارین، هیچ چیزی نمیتونه پنهان کنه. کوچکترین اشتباهی، کوچکترین ریاکاری جامعه بزرگش میکنه، نشون میده جور میگه این دروغ گفتی، اشتباه کردی. خودم از حواسش جمع. اینه که من سعی کردم که اشتباه نکنم، سعی کردم، حالا اشتباه کردم نکردم نمیدونم، ولی سعی کردم اشتباه نکنم، با مردم باشم، چون موسیقی رو من برای مردم ارائه میکنم، برای وزیر و برای وکیل و برای چون من موسیقی ارائه نمیکنم، اونم اگه جز مردم باشن گوش میکنن، ولی موسیقی برای مردم.
در فضایی که رهبر جمهوری اسلامی درباره شجریان نظر منفی داشت و رسانه‌های حکومتی او را وطن فروش می‌خواندند، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در سال 1400 به مجله آگاهی نو گفت در یک جلسه مسئولان فرهنگی کشور که افرادی از جمله محمد باقر قالیباف، خاموشی از سازمان تبلیغات، زرقامی رئیس صدا و سیما، مخبر دبیر شورای انقلاب فرهنگی و تعداد دیگری حضور داشتند، مطرح کردم که شجریان شخصیت محبوب و منحصر به فردی است که نباید گذاشت مردم ممنوعیت کاری او را به پای کل حاکمیت بگذارند. پاسخ آن جمع این بوده که شجریان در بی بی سی صحبت کرده و حرفایی زده. علی جنتی در پاسخ میگوید اگر ما با ایشان صحبت کنیم و مصاحبه کند و بگوید که با نظام مسئله‌ای ندارم و نظام را قبول دارم، آیا اشکال دارد که به کنسرت ایشان مجوز بدهیم؟ علی جنتی میگوید آنجا بحث‌های مختلفی صورت گرفت و نهایتاً به جز شخص آقای زرقامی بقیه اعلام موافقت کردند و گفتند که هیچ اشکالی ندارد. اگر واقعاً چنین کاری بکند به نظر ما میتواند کنسرت برگزار کند. اما عزت الله زرقامی رئیس وقت صدا و سیما خیلی محکم ایستاده بود که این فرد قابل دفاع نیست و برخورد بسیار چکشی داشت.
یوسف گم گشت باز آید کنان غم مخور غم مخور کل به احزان شود روزی قلستان غم مخور غم مخور.
علی جنتی در ادامه روایت خود از این جلسه میگوید بالاخره من بر اساس همین جلسه با آقای نوربخش رئیس خانه موسیقی صحبت کردم و مصاحبه انجام شد و سوالها را هم آقای مرادخانی داد که چه بپرسند و چه پاسخی بدهد. مصاحبه ای کردم و خود من هم مصاحبه را ویرایش کردم که مراعات کنیم که یک وقت چیزی از بین صحبت ها بیرون نرود. روزنامه ایران هم آن را چاپ کرد. بعد از آن گفتیم که کار اتفاق افتاده و رسما ایشان گفته که آدم سیاسی نیستم و یک هنرمندم، اما این مصاحبه هم اثر نداشت و تغییری ایجاد نکرد و دیگر کاری هم از ما بر نیامد. این که مصاحبه شجریان از سوی وزیر وقت ارشاد چگونه ویرایش و بعد منتشر شده معلوم نیست، اما در بخش از مصاحبه روزنامه ایران با شجریان از او اینگونه نقل شده که شما فرض کنید هر نظامی، مثال در نظام جمهوری اسلامی که همه آن را پذیرفتند، یک آدمی میآید یک کار اشتباهی میکند، ما به او تذکر میدهیم، این تذکر دلیل آن نیست که با نظام جمهوریت مخالفیم، این آدم اشتباهی کرده به او تذکری می دهیم، یا وقتی به یک نفر می گوییم تو حق توهین کردن به مردم را نداری، این در افتادن با کل نظام نیست. اما عده‌ای می‌خواهند سوء استفاده کنند که چون این شخص به وزیر یا رئیس جمهور گفته این کار را اشتباه انجام دادی، پس این آدم با